بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز، رسیدیم به حکمت 24 که 5 بیت انتخاب کردم. یه بار میخونیم و بعد یه مختصری کلماتش رو میگم، البته زیاد کلمه سختی هم نداره، و بعد راجع بهش صحبت میکنیم. این سخن در سینه دخل مغز هاست، در خموشی مغز جان را صد نماست. چون بیامد در زبان شد خرج مغز، خرج کم کن تا بماند مغز نغز. اینجوری میتونیم بخونیم، خرج کم کن تا بماند مغز نغز. استاد نیکلسون اینجوری خوندن و این هم کاملا درست. مرد کم گوینده را فکر است زفت، قشر گفتن چون فزون شد مغز رفت. پوست افزون بود لاغر بود مغز، پوست لاغر شد چو کامل گشت و نغز. بنگرین هر سه زخامی رسته را، جوز را و لوز را و پسته را. خب همچون که مشاهده فرمودید، این چند بیت خیلی زیبا و عمیق و البته معروف راجع به سکوت و سخن هست و حرف مولانا اینه که سخن تا وقتی که در درون ماست مایه دخل و درآمده، و به معنی که اون رو بر زبان میاریم شروع میکنیم به خرج کردن، و کسانی که مدام دارن خرج میکنن، یعنی دارن حرف میزنن، اینا به مرور دخل جانشون کم و کمتر میشه. در واقع اگه بخوایم حالا خیلی ساده تر بگیم، میخواد بگه پرحرفی مغز رو نابود میکنه، جان رو ویران میکنه. پرحرفی باعث میشه که سرمایه های درونی ما تباه بشن و از بین برن. بنابراین ما باید یاد بگیریم که در خاموشی و در کم حرفی دخل کنیم، بر سرمایه های درونی خودمون بیفزاییم و بعد اون وقت به جا هم خرج کنیم و با دیگران در ارتباط باشیم. این سخن در سینه دخل مغز هاست، در خموشی مغز جان را صد نماست. این سخن در سینه یعنی در داخل وجود ما تا وقتی که بر زبان نیومده دخل مغزه، یعنی ما داریم درآمد به دست میاریم. در خموشی مغز جان را صد نماست. نما از کلمه نمو هست، از جمادی مردم و نامی شدم، نما یعنی رشد. در خاموشی مغز جان صد تا رشد داره. در واقع میخواد بگه که حقیقت وجود انسان، مغز انسان، جان انسان از طریق خاموشی رشد میکنه و فربه میشه. اون سخنی که در سینه بود و دخل مغز بود چون بیامد در زبان شد خرج مغز، خرج کم کن تا بماند مغز نغز. اما وقتی که همون سخن بر زبان جاری میشه، اون وقت مغز ما خرج میشه، حقیقت وجود ما و سرمایه های وجودی ما خرج میشه. بنابراین مولانا به ما توصیه میکنه که خرج کم کن تا میتونی کم حرف بزن، تا مغز تو نغز بمونه و جان تو رشد پیدا کنه. مرد کم گوینده را فکر است زفت، قشر گفتن چون فزون شد مغز رفت. تو زبان فارسی وقتی ما میخواییم صفت فاعلی بسازیم، اگر اون در واقع صفت فاعلی مرکب باشه، ندر رو از آخرش حذف میکنیم. مثلا نمیگیم دانش جوینده، میگیم دانشجو. نمیگیم دانش آموزنده، میگیم دانش آموز. نمیگیم کنجکاونده، میگیم کنجکاو. قاعده اینه که در زبان فارسی وقتی که از فعل مرکب یا شبه مرکب صفت فاعلی میسازیم، ندر رو حذفش میکنیم. اما مولانا خیلی از اوقات اون ندر رو میاره. معروف‌ترینش رو همتون توی اون غزل مرده بودم زنده شدم به خاطر دارید که میگه سلسله بندنده شدم. ما تو فارسی نمیگیم سلسله بندنده، میگیم چی؟ سلسله بند، زنجیر بند. ولی مولانا اون ندر رو آورده. اینجا هم همین اتفاق افتاده. کمگوینده یعنی کمگو. مردم که بنی انسانه، بنی مرد نیست. انسان کمگو فکرش زفته. زفت یکی از کلمات پرتکرار در سخنان مولانا است و معانی متعدد داره. با توجه به بافت کلام ما باید معناش کنیم. اینجا زفت یعنی عالی و درخشان. انسانی که کمگو باشه فکرش درخشان میشه، فکرش عالی میشه. اما پوست گفتن وقتی که زیاد میشه مغز از بین میره. اینجا داره اشاره میکنه به یک مسئله در عالم گیاهشناسی و عالم گیاهان، که گیاهانی که در واقع پوستشون خیلی چاق و فربه و کلف میشه، مغزشون به تدریج از بین میره و ناقص میشه، و هرچه که مغز فربهتر میشه به تدریج پوست نازکتر میشه. پوست افزون بود لاغر بود مغز، پوست لاغر شد چو کامل گشت و نغز. یک گردو مثلا تا وقتی که پوستش کلفته مغزش کوچیک و نازکه، به مرور زمان که مغزش کامل میشه و پخته میشه پوستش نازک میشه. منظور از پوست سخن گفتنه و منظور از مغز گردو خاموشی و سکوته و رشد عقلانی و رشد روحی و روانی هست. اگر درون ما رشد کنه سخن گفتن ما کم میشه، اگر سخن گفتن ما زیادتر باشه درون ما رشدش کم میشه. بعد به عنوان مثال جوز و لوز و پسته رو میاره. جوز یعنی گردو، لوز یعنی بادام، پسته هم که پسته است. این ستا مادامی که مغزشون فربه، پوستشون نازک میشه و وقتی که مغزشون نحیف و لاغر هست پوستشون کلفت میشه. بنابراین از این ستا نتیجه میگیره که انسان هم همینجوره. انسانی که مغز والایی داشته باشه کم حرف میشه و انسانی که مغز تهی داشته باشه پر حرف میشه. دوستان یه نکته ادبی رو براتون عرض میکنم و اون نکته اینه که ما در ادبیات یه موضوعی داریم به نام حسن تعلیل. حسن تعلیل یعنی دلیل زیبا آوردن، دلیل قشنگ آوردن. در عالم ادبیات دلیل‌ها همه دلیل‌های هنری و بلاغی هستند. یه شاعر دلیل فلسفی و منطقی نمیاره. الان اینجا واقعا شما میتونید بگید آخه به چه دلیل شما دارید میگید وقتی گردو اینجوری شد پس آدم هم اینجوری میشه. این نسبت رو داره برقرار میکنه ولی از راه تمثیل و تشبیه و فقط او داره در واقع یک حسن تعلیل میاره. به قول استاد جلیل تجلیل هر سبب سازی ادبی به احتمال زیاد با یک سبب سوزی منطقی همراهه. یعنی اگر شما هم دیوان حافظ رو بررسی کنید تعلیل هایی که حافظ میاره برای تبیین یک موضوع غالبا همراهن با یک سبب سوزی منطقی. همجور که توجه فرمودید این قطعه زیبا راجب کمگویی و خاموشیه و من با عزتون امروز یه مقداری راجب این موضوع صحبت میکنم. دوستان سخن گفتن یکی از شگفت‌آورترین توانایی های انسانه و هرچی در ستایش سخن ما حرف بزنیم کمه. واقعا اگر سخن گفتن و زبان وجود نداشت هیچ رشد و پیشرفتی در زندگی بشر اتفاق نمی افتاد. بدون زبان قطعا بشر در عصر حجر متوقف می موند و هیچ رشدی نصیب او نمی شد. زبان یکی از بزرگترین موهبت هایی است که خداوند به انسان هدیه کرده و بسیاری از فضیلت های اخلاقی و رشد های معنوی مستقیما با زبان و با سخن گفتن در واقع محقق می شن. با این حال که این همه زبان ارزشمنده، زبان میتونه زیانهای جبران ناپذیری رو به زندگی انسان وارد بکنه. بسیاری از جنگهای ویرانگر در طول تاریخ به خاطر یه جمله کوتاه درست شدن. یعنی یه کسی یه جمله به کسی گفته، او نتونسته تحمل کنه، یه جنگی به وجود اومده که چند هزار نفر انسان کشته شدن و زندگیهای خودشون رو از دست دادن. بنابراین زبان واقعا مثل یک شمشیر دو لبه است. یه لبش نجات بخش، رشد دهنده است، آرام بخش، یک لبه دیگر او به شدت ویرانگر و خطرناکه و میتونه آسیب رسان باشه. شاید به همین دلیل باشه که مولانا میگه زبان همزمان رنج بی درمان و گنج بی پایانه. و به نظر مولانا خود زبان ما میاد یک خرمنی از فضیلت و رشد و آگاهی فراهم میاره، اما خود همین زبان میتونه یک شراره‌ای، یک شعله‌ای بندازه تو این خرمن و نابودش کنه. یعنی زبان هم دخل سرمایه‌های وجودی میکنه، هم اونها رو میتونه به شکل کامل نابود بکنه. بدون زبان زندگی بشر تاریک و بیفروغ میشه، ولی با زبان هم خیلی از اوقات زندگی ما در تاریکی فرو میره. ای زبان تو بس زیانی مر مرا، چون تویی گویا چه گویم من تو را. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی. در نهان جان از تو افغان می کند، گرچه هرچه گوییش آن می کند. ای زبان هم گنج بی پایان تویی، ای زبان هم رنج بی درمان تویی، هم سفیر و خدعه مرغان تویی، هم انیس وحشت هجران تویی. چند امانم میدهی ای بی امان، ای تو زه کرده به کین من کمان. بنابراین زبان هم میتونه درمان کنه هم میتونه زخمی کنه. به خاطر همین نقش دوگانه زبانه، نقش نجات بخشش و نقش نابود کنندش، نقش درمان بخشش و نقش آسیب رسان، به خاطر همین نقش دوگانه است که ما وظیفه داریم به خوبی از ماهیت زبان و کارکردهای زبان آگاهی پیدا کنیم تا بتونیم به درستی از زبان استفاده کنیم و خودمون رو از خطرات بالقوه زبان حفظ کنیم. توجه به آسیب‌ها و خطرات زبان باعث شده که در طول تاریخ خیلی از بزرگان و فرزانگان به سکوت رو بیارن و جز در مواقع ضروری صحبت نکنن. شاید براتون عجیب باشه، ما داریم در طول تاریخ بزرگانی که 30 سال 40 سال صبح که بیدار شدن یک سنگریزه یا یک هسته خرما یا یک ریح کوچولو رو توی دهنشون گذاشتن که حرف زدن براشون دشوار بشه و مجبور بشن موقعی که میخوان صحبت بکنن روی تک تک کلماتشون فکر کنن تا از طریق زبان به خودشون و دیگران آسیب نرسونن. به نظرم میرسه هر کسی که به رشد معنوی خودش و به رشد علمی خودش و به سلامت خودش و دیگران علاقه‌منده باید یاد بگیره که چطور از زبان استفاده بکنه تا بتونه از فواید زبان بهره‌مند بشه بدون اینکه به آسیب‌ها و زیان‌های زبان مبتلا بشه. نه تعطیل کردن زبان و محروم کردن خودمون از فواید زبان کار خردمندانه، نه در زبان رو باز گذاشتن و بی محابا صحبت کردن کار درستیه. ما واقعا باید سخن گفتن درست و عمیق و عالی رو یاد بگیریم. موقعی که ما راجع به سخن و سکوت داریم صحبت میکنیم، دو تا مقام رو باید از هم تفکیک بکنیم، یکی سخن و سکوت در عالم عرفان و معنویت و یکی سخن و سکوت در عالم روابط انسانی. و غالب کسانی که راجع به این موضوع صحبت کردن به نظرم این دوتا رو با هم قاطی کردن، خیلی کمن کسانی که به دقت اینا رو از هم تفکیک کرده باشن. این دوتا واقعا با هم تفاوت دارن و باید مراقب باشیم که اینها رو با هم در نیابیزیم. اول من یک توضیح مختصری راجع به سکوت و سخن و خاموشی در عالم عرفان میگم و به سرعت ازش میگذرم، چون این بحثیه که طرح عمومیش و مطرح کردن در فضای عمومی چندان فایده نداره و سودی نداره. در واقع به نظر مولانا و عموم عارفان و فرزانگان، سخن گفتن زیاد مانع دریافت فیض الهی میشه و انسان رو از معارف بلند اهل دل محروم میکنه. کسی که بی وقفه سخن میگه و هیچ فرصتی برای خاموشی نمیگذاره، دروازه های وجود خودش رو به روی فیضهای الهی میبنده و الهامات الهی رو از خودش دریغ میکنه. به نظر بزرگان خداوند غالبا در سکوت و در خاموشی با انسان صحبت میکنه و هر کسی که میخواد رشد کنه از حیث معنوی باید عمیقا اهل شنیدن باشه. مولانا فراوان به این موضوع توجه داره و در پایان خیلی از غزلیاتش به ما یادآوری میکنه که اگر شنیدن و خاموشی رو نیاموزیم، ما نمیتونیم سخنان خداوند رو دریافت بکنیم. خاموشی و سکوت هم شرط دریافت فیض الهیه، هم نتیجه دریافت فیض الهیه. در واقع ما با سکوت و خاموشی آماده میشیم برای اینکه لطف الهی و فیض الهی و معارف الهی رو بیاریم توی وجودمون و هرچه بهره‌مندتر بشیم از فیضهای الهی، بیشتر به عالم سکوت کشیده میشیم. بنابراین از یک جنبه خاموشی مقدمه دریافت فیضهای الهیه، از یک چشمانداز دیگر خاموشی نتیجه دریافت فیض الهیه و یک معیاره که با اون میتونیم میزان تقرب انسانها رو به خداوند بشناسیم و بفهمیم. باید به این نکته توجه کنیم دوستان که سکوت فقط به معنای سکوت زبانی نیست. یعنی خاموشی به این معنا نیست که ما حرف نزنیم و از بیان کلمات و جملات صرف نظر کنیم. این پایین‌ترین درجه سکوته. اجازه بدید که من از قول یکی از بزرگان مسیحی، یک کشیش مسیحی به نام مولینوس، این نکته رو خدمت شما عرض کنم. فکر می‌کنم از استاد مصطفی ملکیان در کتاب سیری در سپهر جان، که خیلی کتاب خوندنیه، واقعا یه تیکه از یه پاراگراف دو خطیه ولی ارزش داره که خیلی روش فکر کنیم. می‌فرماید سکوت دهان، سکوت ذهن و سکوت اراده، اینها سه نوع سکوتن. اجتناب از سخن لغو دشوار است. این که ما سعی کنیم پرت و پلا نگیم و حرفای یا به نزنیم، این واقعا سخته، ولی این پایین‌ترین درجه سکوته. خاموش ساختن وراجی‌های حافظه و تخیل بسیار دشوارتر است. دشوارتر از همه آرام کردن آوای تمنا و ندای نفرت در ساحت اراده است. خیلی فوق‌العاده است واقعا. از این قطعه که به شکل‌های مختلف در متون گوناگون عرفانی اومده، میتونیم به این نتیجه برسیم که ما دست کم سه نوع سکوت و خاموشی داریم. یکی سکوت زبانی، یکی سکوت ذهنی و یکی هم سکوت در ناحیه احساسات و خواسته‌ها. منظور از سکوت زبانی همینه که همه میدونیم، یعنی این که سخن نگیم، حرف نزنیم، از ادای کلمات جلوگیری بکنیم و زبانمون رو از گفتن باز بداریم. این میشه سکوت زبانی. سکوت ذهنی یعنی این که ما سعی بکنیم که در ذهنمون اولا افکار نادرست و خیالات بیهوده و ناروا رو اجازه ورود ندیم و ثانیاً جلو رفتن ذهنمون رو به اطراف بگیریم و اجازه ندیم که ذهن ما مهار ما رو در اختیار بگیره و به هر سو که میخواد بره. و سوم این که تخیل خودمون رو و خیالات خودمون رو مهار بکنیم. و چهارم این که مهار خیالات و افکار درستمون رو هم در اختیار بگیریم، یعنی اجازه ندیم که فکر ما بیخواست ما وارد ذهن ما بشه. همون چیزی که مولانا میگفت که قاصدن خود را به اندیشه دهم، چون بخواهم از میانشان برجهم. این میشه سطح دوم که ما جلو وراجی ها و هرزگردی های ذهنمون رو میگیریم. اما سطح بالاتر سکوت عبارت است از این که ما در ناحیه احساسات جلو احساسات نادرست رو بگیریم، اجازه ندیم که غم، خشم، نفرت، کینه و این قبیل احساسات نادرست توی ذهن ما، توی وجود ما جای بگیرن. و از این بالاتر خواستن رو در وجود خودمون مهار کنیم و فتیله خواستن رو در وجود خودمون خاموش کنیم، به شکلی که دیگه ما از خواهش‌های نفسانی و از خواستن‌هامون به طور کامل نجات پیدا کنیم. به نظر میرسه به ترتیب در واقع ما باید از سکوت زبانی بریم به سکوت ذهنی، از سکوت ذهنی بریم به طرف سکوت اراده و احساسات. اگر کسی از سخن گفتن دست بکشه ولی در ذهن او غوغا باشه، هیاهو باشه، جار و جنجال باشه، واقعا 100 سال سکوت کنه فایده ای نداره. سکوت زبانی اگر با سکوت ذهن و آرامش فکر همراه نباشه هیچ گونه مشکلی از ما حل نمی کنه و بلکه روز به روز در مشکلات ما اضافه می کنه. از این سخت‌تر اینه که ما بتونیم به مقامی برسیم که جلو خواسته های خودمون رو هم بگیریم و به خاموشی خواسته ها و اراده هامون برسیم. این موضوع یعنی خاموش کردن تمنا و اراده مخصوص در واقع بیشتر در آیین بودا مطرح شده. دوستان بودا میگفت که ما رنج میکشیم، ریشه رنج خواستنه و اگر میخواییم از رنج رهایی پیدا کنیم باید خواستن رو تعطیل کنیم. و هدف یک عارف بودایی اینه که به مرور زمان به جایی برسه که دیگه نخواد و در واقع رسیدن به نیروانا یعنی رسیدن به خاموشی اراده، رسیدن به خاموشی خواستن. این موضوع در عرفان اسلامی هم کمابیش مطرح شده. معروف‌ترین کسی که از این موضوع سخن گفته بایزید بسطامیه. این نکته رو با هم بخونیم از تصحیح‌الطریقه عطار. نقل است که بایزید گفت حق تعالی مرا در 2000 مقام در پیش خود حاضر کرد و در هر مقامی مملکتی بر من عرضه کرد، من قبول نکردم. به آخر مرا گفت ای بایزید چه می‌خواهی؟ گفتم آن که هیچ نخواهم. واقعا شگفت‌آوره. در واقع او گفت میخواهم که نخواهم، من نخواستن را میخواهم. مولانا در دیوان شمس یه دعای خیلی زیبایی داره، به خداوند میگه که یا مراد من رو بده یا من رو از مراد نجات بده، یا خواسته من رو بده یا خواستن رو در وجود من ریشه‌کن کن که من دیگه چیزی نخواهم. این سخن بایزید شباهت زیادی به آموزه‌های بودایی داره. ببینیم مولانا راجع به این سخن چی میگه. یعنی در واقع مولانا در اینجا خیلی واقع بینانه داره این موضوع رو بررسی میکنه. خیلی این قطعه درخشانه دوستان. مولانا در فیه مافی میگه حق تعالی با بایزید گفت که یا بایزید چه خواهی؟ گفت خواهم که نخواهم، ارید و ان لا ارید. بعد نظر مولانا راجع به این موضوع اینه: اکنون آدمی را دو حالت بیش نیست، یا خواهد یا نخواهد. این که همه نخواهد این صفت آدمی نیست، یعنی این که کسی به جایی برسه که هیچی نخواد این دیگه از آدم بودن خارج شده، رفته به سوی فرشتگی و فراسوی فرشتگی. و به نظر مولانا ما اینو باید بذاریم کنار. این آن است که از خود تهی شده است و کلی نمانده است، یعنی کسی که به مقام فنا رسیده و دیگه نیست در این جهان. تا وقتی که ما به مقام فنا نرسیدیم نباید به دنبال نخواستن باشیم. که اگر او مانده بودی آن صفت آدمیتی در او بودی که خواهد و نخواهد. همه رنج ها از آن میخیزد که چیزی خواهی و آن میسر نشود. این عین جمله بوداست. چون نخواهی رنج نماند. مردان منقسمند و ایشان را در این طریق مراتب است. بعضی به جهد و سعی به جایی برسند که آنچه خواهند به اندرون و اندیشه به فعل نیاورند، یعنی میخوان ولی خواستن خودشون رو مهار میکنند. مولانا واقع بینانه میگه این مقدور بشر است. اما آن که در اندرون دغدغه خاص و اندیشه نیاید، آن مقدور آدمی نیست، آن را جز جذبه حق از او نبرد. اینو برای دوستانی عرض کردم که من دیدم اون جمله بایزید رو خوندن و اون رو به هدف زندگیشون تبدیل کردن و چون نمیتونن بهش برسن حالشون بده. دوستان این نکته رو تو پرانتز میگم، واقعا نکته مهمیه. خوب بودن رو هدف قرار بدید، از طریق خوب بودن نخواهید که به چیزی برسید. اگر بخواید از طریق خوب بودن به چیزی برسید، دیگه از خوب بودنتون لذت نمیبرید. دقت میکنید؟ مثلا فرض کنید که شما ازدواج میکنید که از طریق ازدواج به پول برسید. اگر بهترین همسر جهان هم نصیب شما شده باشه، دیگه شما از اون ازدواج هیچ لذتی نمیبرید، چون این ازدواج وسیله است برای یه چیز دیگه. یا فرض کنید یه ورزشکار، مثلا ورزشکار ملی و بین‌المللی رو در نظر بگیرید، بدن‌های بسیار زیبا، تمیز، مرتب، سالم و خوبی دارن و ورزیده، ولی از اون بدن لذتی نمیبرن، چون اون بدن رو برای کسب مدال‌های ملی و بین‌المللی می‌خوان. و چون شما دیدید چقدرشون نشده اول تا سوم، با اینکه بدنی داره که اگر ما داشتیم همیشه خوشحال بودیم، از اون بدن خوشحال نیست. این مسئله خیلی مهمه دوستان، که ما هدف غیر واقع بینانه اگر برای خودمون تعیین بکنیم، اون وقت از همه کمالاتی که به دست میاریم دیگه لذت نمیبریم. من دیدم کسانی که هدف زندگی رو گذاشتن روی اینکه به نخواستن برسن. حالا شخص آدم خوبیه، آدم اخلاقیه، آدم سالمیه، از هیچ کدوم از اینا لذت نمیبره، چون به اون هدف نرسیده و اون هدف اصلا قابل دسترسی نیست. بزرگی مثل مولانا میگه این هدف رو بذارید کنار، این هدف با جذبه الهی به دست میاد، اونم برای آدمایی که به مقام فنا رسیدن. ما تا وقتی که تو این دنیاییم میخواهیم و باید بخواهیم و اگر خواستن رو از ما بگیرن، یه بخشی از انسانیت ما از ما سلب شده. این پرانتز رو میبندم. من گمانم بر اینه که بدون شک مولانا هم به خاموشی ذهن رسیده بود و هم خاموشی خواستن و خاموشی احساسی رو عمیقاً تجربه کرده بود، اما او در مقام یک معلم بسیار واقع بینانه به ما میگه که دنبال این موضوع نباشید که بخواید به نخواستن مطلق برسید. این هدف بسیار دور و درازیه و بهتره که شما این رو به عنوان هدف قرار ندید. همین که ما بتونیم خواسته هامون رو مهار کنیم و احساساتمون رو مهار بکنیم، این برای ما کافیه. بنابراین گفتیم سکوت نوعه، سکوت زبانی، سکوت ذهنی و سکوت در واقع عاطفه و اراده. سکوت ذهنی رو به معنای تعطیل افکار نگیرید، به معنی مهار افکار و کنار گذاشتن فکرهای بد بگیرید، این قابل دسترسی برای همه انسان‌ها. و سکوت احساس و اراده رو هم به معنای ترک مطلق خواستن نگیرید، به معنای مهار کردن خواسته‌ها بگیرید. این سکوت برای ما قابل حصوله و میتونید به اون دسترسی پیدا بکنید. این توضیح مختصر راجع به سکوت و سخن در مقام عرفان. حالا بریم توی دنیای روابط انسانی. مسئله سکوت و سخن رو ما در دنیای روابط انسانی هم میتونیم بررسی کنیم. در اینجا دیگه ما با عرفان کاری نداریم، میایم سراغ سطح عادی زندگیمون و در واقع در این سطح مسئله رو بررسی میکنیم. دوستان من یه جستجوی کردم از مدت ها قبل، در فرهنگ عرفانی و دینی و ادبی ما به قدری سخن راجع به کمگویی و سکوت وجود داره که حد نداره، و اگر یکی اینا رو جمع کنه به نظر من یه کتاب میتونه از اینا فراهم بیاره. من 4-5 تا نمونه رو براتون نوشتم که با هم دیگه بخونیم و یادی کنیم از بزرگان فرهنگمون و با نامهای مبارک اونها دهانمون رو شیرین کنیم. حکیم ابوالقاسم فردوسی، بزرگ واقعا همه بزرگان، در ضمن گفتگوی درخشانی که بین انوشیروان و بزرگمهر اتفاق افتاده، به این نکته اشاره میکنه که اگر کسی پادشاه سخن خیش باشه، سخن اون نور تولید میکنه. ببین چقدر جمله امیر و درخشانه. اگر کسی پادشاه سخن خودش باشه، یعنی مهار سخن گفتنش رو در دست بگیره و سخن در کنترل او باشه، او در کنترل سخن خودش نباشه، او میتونه از سخنش نور تولید کنه و بر روشنایی های جهان اضافه کنه. نگه کرد کسرا به داننده گفت، داننده یعنی بزرگمهر، که دانش چرا باید اندر نهفت. جوان بر زبان پادشاهی نمود، ز گفتار او روشنایی فزود. بدو گفت روشن روان آن کسی، که کوتاه گوید به معنی بسی. روان کسی روشن باد در این جهان، که کوتاه و پرمغز صحبت میکنه، نه اینکه کلی حرف میزنه بدون مغز. حکیم نظامی گنجوی، شاعر بسیار فرزانه و حکیم فرهنگ ما، در یک قطعه زیبایی از لیلی و مجنون که خیلی معروفه، به ما توصیه میکنه که کم بگوییم و گزیده بگوییم تا دنیا از سخن گفتن ما پر بشه. دوستان شاید براتون جالب باشه، ما شاعرانی داریم که 1,000,000 بیت شعر گفتن ولی 1 بیت از اونها باقی نمونده. دقت میکنید؟ شاعرانی داریم 100,000 بیت شعر گفتن ولی هیچ بیتی از اونها باقی نمونده. خدا حفظ کنه استاد شفیعی کدکنی رو، از قول آقای گفت، من اسمش فراموش کردم، گفت هر شب میومد نمازش رو میخوند، شامش رو میآوردن، بعد تریاک و شراب برش میآوردن، میگفت که نمازمون رو خوندیم، شاممون رو خوردیم، تریاکمون رو کشیدیم، غزلمون رو بگیم و بخوابیم. یه دونه غزل میگفت و بعد میخوابیم و یه شاهکاری به شاهکارهای ادبیات فارسی اضافه میکرد ولی یه بیت از اونها باقی نمونده. اما خیام سرهم شاید 100 تا بیت بیشتر شعر نگفته باشه و با همون 100 تا بیت شده یکی از 5 شاعر بزرگ تاریخ ادبیات ایران. دقت کنید خیلی بزرگی میخواد ها که شما 100 تا بیت بگید، کمتر از 100 تا بیت هم داره و بشه یکی از بزرگترین شاعران تاریخ. واقعا پرگویی هنر نیست، کمگویی و گزیده‌گویی هنره. شما حافظ شیرین سخن رو در نظر بگیرید، 59 سال 60 سال حدودا شاعری کرده و حدود 500 تا غزل گفته. یعنی شما بزنید سر هم دیگه شاید سالی 10 تا غزل بیشتر نگفته باشه ولی هر غزلی که گفته شاهکار و ماندگار شده. هنر اینه که ما واقعا کم بگیم و گزیده بگیم. و نظامی در اینجا میگه تو اگر کم بگی و گزیده بگی جهان از اندک تو پر میشه و تو 1 دسته گل داشته باشی و به جهان هدیه کنی بهتر از اینه که 100 خرمن گیاه خشک به جهان هدیه بکنی. دوستان انقدر این جملات حکیمانه است که ارزش داره واقعا ابیات قبل و بعد اونها رو توی لیلی و مجنون بخونید و تکرار کنید. با این که سخن به لطف آب است، مفعول و مفاعل و فعول خیلی وزن زیبایی داره. با این که سخن به لطف آب است، کم گفتن هر سخن ثواب است. آب ار چه همه زلال خیزد، از خوردن پر ملال خیزد. باید بین پر و ملال فاصله باشه. اگه به یه آب گوارا رسیدید که نمیتونید بگید که من میخوام 20 لیتر آب بخورم، از آب گوارا هم باید به اندازه بخورید. آب گوارا یعنی سخن خوب. حتی اگر حرفای خوب بلدید بزنید، در گفتن حرفای خوب هم باید اقتصاد و اعتدال رو رعایت کنید. کم گوی و گزیده گوی چون در، تا زندک تو جهان شود پر. خواهش میکنم که این بیتا رو واقعا به خاطر بسپارید و تکرار کنید. 1 دسته گل دماغ پرور، از خرمن 100 گیاه بهتر. بابا افضل کاشانی شاعر بزرگ دیگه بر این باوره که ما 1 دونه دهن و زبان داریم و 2 تا گوش داریم. این معناش اینه که ما باید 2 برابر آنچه که بیگوییم بشنویم. کم گوی و به جز مصلحت خیش مگو، چیزی که نپرسند تو از پیش مگو. دادند 2 گوش و 1 زبان از زاغاز، یعنی که 2 بشنو و 1 بیش مگو. ایرج میرزا شاعر واقعا ترزبان و شیرین سخن دوره جدید ما، معاصر ما، نظرش اینه که زبان بسیاری از سرها رو برباد داده. اگر شما 1 نقطه به زبان اضافه کنید میشه زیان. این البته استدلال به حساب نمیاد دیگه، حسن تحلیل در واقع، ولی به هر حال میخواد بگه که زبان میتونه خیلی خطرناک باشه، بنابراین باید به درستی از زبان استفاده کنیم. کم گوی و مگوی هر چه دانی، لب دوخته دار تا توانی. بس سر که فتاده زبان است، با 1 نقطه زبان زیان است. آنقدر رواست گفتن آن، کاید ضرر از نهفتن آن. نادان به سر زبان نهد دل، در قلب بود زبان عاقل. جمله خیلی معروفیه که زبان انسان بالا تو قلبشه ولی قلب انسان نادان رو زبانشه، یعنی اصلا دقتی در حرف زدن نداره. مولانا هم فراوان راجع به این موضوعات صحبت کرده. نمیدونم وصیت‌نامه مولانا رو شنیدید یا نه، اینو من براتون از منابع عارفین متنش رو نوشتم. این جملات رو ظاهرا در آخرین ساعات زندگیش نوشته و به پسرش سلطان بلد داده. من برای تبرک واقعا متن اصلی سخن ایشون آوردم براتون ترجمه میکنم. میگه اوصی کن به تقوی الله فسر و العلانیه، شما رو به تقوی توصیه میکنم در پنهان و آشکار. بر قلت طعام و قلت کلام، شما رو به کمخوری و به کمگویی توصیه میکنم. و هجرت المعاصی و الاسام و مواظبت سیام و دوام القیام و ترک شهوات علی الدوام و احتمال الجفا من جمیع الانام و ترک مجالست صفحه های و لبام و دیگه ادامه میده. منظور من اون تیکه اولش بود که بلا فاصله بعد از توصیه به تقوا میگه شما رو توصیه میکنم به کمخوری و کمگویی. و این نتیجه یک عمر حکمت مولاناست که او متوجه شده ما از طریق کمگویی میتونیم رشد کنیم. دوستان این فهرست رو واقعا میتونم ادامه بدم، ولی من به همین 5 مورد از نظامی و فردوسی و ایرج میرزا و بابا افسر و مولانا اکتفا میکنم. در ضمن صحبتی بعدی باز اشاره میکنم به بعضی از اینا. این نقل قول ها نشون میدن که در فرهنگ دینی و عرفانی و ادبی و ملی ما کمگویی و سکوت خیلی خیلی با ارزش بوده و هست. اما دوستان خواهش میکنم به نکته که میگم توجه کنید. اما به نظر میرسه که ما صرفاً با یک نوع کمحرفی و سکوت سر و کار نداریم و انواع سکوت و کمحرفی رو داریم و اینا احکامشون و نتایجشون با هم دیگه فرق میکنه. بنابراین به شکل مطلق ما نمیتونیم راجع به کمحرفی و سکوت سخن بگیم. من به نظرم میرسه با توجه به سرچشمه ها و منشأ های سکوت و کمگویی و با توجه به نتایجش ما دست کم میتونیم دو نوع سکوت و کمحرفی رو از هم جدا کنیم. یکی سکوت و کمحرفی پسندیده و یکی هم سکوت و کمحرفی ناپسند. شاید این دومی برای دوستان یکم عجیب باشه و من میخوام اینو یه ذره اول صحبتم توضیح بدم. اگرچه در عموم ادیان و مکاتب عرفانی و اخلاقی سکوت و کمحرفی به عنوان یک فضیلت بزرگ مطرح شده و افراد کمحرف در مقایسه با افراد پرحرف ارزش و احترام بیشتری دارن، ولی ما باید بدونیم که هر نوع کمحرفی و سکوتی ارزشمند نیست و همیشه کمحرفی یک فضیلت به شمار نمیاد. ما باید سرچشمه کمحرفی رو بشناسیم و بفهمیم آیا کمحرفی و سکوت از اقتدار روحی و انتخاب سرچشمه میگیره یا از ضعف و بیماری. شاید براتون عجیب باشه ولی الان توضیح خواهم داد این رو. بسیاری از سکوت‌ها و کمحرفی‌ها نه تنها فضیلت نیستن، بلکه یا نشانه بیماری‌اند یا نشانه رذیلتند و ما اینا رو به دقت باید از همدیگه تفکیک کنیم. من به چند نمونه از اینا اشاره می‌کنم. گاهی اوقات شخص در مجالس و محافل ساکته و به ندرت حرف میزنه. چرا؟ به خاطر اینکه اعتماد به نفس نداره، عزت نفس نداره و احساس خجالتی بودن شدید در درون خودش میکنه. چون شخص به خودش اعتماد نداره از حرف زدن تو جمع میترسه و اینجور شخصی در واقع خجالتیه، ولی دیگران خجالتی بودن او رو شرم و حیا تلقی میکنن. گاهی هم شخص از طرد شدن میترسه، یعنی میترسه حرف بزنه، اشتباه حرف بزنه و جمع او رو طرد کنن، به همین خاطر ساکت میمونه و این سکوت و کمحرفی در واقع نشانه ترس و لرزهای درونی اوست، نشانه فضیلتمند بودن او نیست. گاهی اوقات شخص کمحرفه و ساکته به خاطر اینکه افسردگی داره. انسان افسرده نیروی زندگی و نشاط زندگی و انرژی زندگی نداره، به همین خاطر اصلا حال و حوصله حرف زدن نداره، به همین خاطر تو جمع ها معمولا ساکته و چیزی نمیگه و دیگران فکر میکنن که او خیلی انسان برجسته است که ساعت ها گذشته و اصلا صحبت نکرده. دوستان این مثال امیدوارم بی ادبی نباشه، ولی اینا واقعا مسائل مهمی هستند و باید بهشون توجه کرد. یه بانوی برای مشاوره پیش من اومده بود، میگفت که من با یک آقایی میخواستم ازدواج کنم، خیلی عذر میخوام واقعا. میگفت ما به سفر رفتیم، یه هفته توی ویلای ما تنها بودیم ولی هنوز رسما ازدواج نکرده بودیم و این آقا تو این یک هفته اصلا به من نزدیک نشد و به من دست نزد و هیچ تلاشی برای اینکه به من نزدیک بشه نکرد. و میگفت ارزش این آقا 1000 برابر در نظر من بالا رفت که این انسان چقدر اخلاقیه و دینداره که با اینکه من اونجا و میتونه در واقع به من نزدیک بشه ولی از این موقعیت سوء استفاده نکرد. میگفت علاقه من به این آقا خیلی بیشتر شد، ولی بعد که ازدواج کردیم دیدیم چون اصلا تمایلی به در واقع روابط بین زن و مرد نداره و از این جهت کلا تعطیله. و ببینید این شخص این موضوع رو نشانه شرم و حیا و اخلاقی بودن دانسته بود، در اینکه اصلا منشأ مسئله یه چیز دیگه بود که ربطی به شرم و حیا و اخلاق نداشت. این مسئله خیلی مهمه. غالب اوقات ما ظاهر رو میبینیم و گمان میکنیم که این ظاهر در واقع دو تا پدیده شبیه به هم دیگه مثل همن، در حالی که با هم فرق میکنن. ما شخصی رو میبینیم که بر اثر حکمت و خردمندی ساکته و کم حرفه، شخص دیگر رو میبینیم که به خاطر اینکه حال و حوصله نداره و افسردگی داره کم حرف و ساکته. این دوتا رو ما باید از همدیگه جدا بکنیم. افراد مهربان و وابسته هم ممکنه ساکت و کم حرف باشن. چرا؟ چون میترسن حرف بزنن و تکیگاه خودشون رو از دست بدن، میترسن حرف بزنن و باعث رنجش طرف مقابلشون بشن، بنابراین مدام خودشون رو سانسور میکنن و حرف نمیزنن. کم حرف زدن اونها نشانه بزرگیشون تلقی میشه. استراب هم میتونه باعث کم حرفی بشه. این قبیل سکوت ها، یعنی کم حرفی های ناشی از استراب، افسردگی، خجالتی بودن، عزت نفس نداشتن، اعتماد به نفس نداشتن، احساس طرد شدن داشتن، اینها نه تنها فضیلت نیستن، بلکه نشانه در واقع بیماری و آسیبن و شخص باید اگر چنین سکوتی رو در خودش دید حتما به دنبال درمان باشه و یاد بگیره که این کم حرفی و سکوت رو درمان بکنه. گاهی اوقات هم دوستان شخص کم حرفه ولی به خاطر غرور، چون آدم مغروریه و دیگران اصلا آدم به حساب نمیاره و خودشو از همه بالاتر میدونه و خودشو تافته دولا بافته میدونه، با دیگران هم کلام نمیشه، با دیگران صحبت نمیکنه. این گونه کم حرفی هم نشانه در واقع رذیلتمندیه، نه نشانه آسیب، و طبیعتا ارزشمند نیست. گاهی اوقات سکوت و کم حرفی به خاطر درونگرایی افراطیه. افرادی که بیش از 70-80% درونگرا هستن، اینها در بیان احساساتشون خیلی ضعیفن، مهارت‌های ارتباطی رو غالبا ندارن و به این راحتی نمیتونن سر صحبت رو با دیگران باز بکنن. سکوت‌های طولانی افراد درونگرا هم مطلقاً نباید به عنوان فضیلت دریافت بشه، بلکه این یک نقصی است که در شخص وجود داره و او باید با یاد گرفتن مهارت‌های ارتباطی و یاد گرفتن سخن گفتن این در واقع ضعف رو در خودش جبران بکنه. گاهی اوقات هم هست که کم حرفی ناشی از بیسوادیه. شخص به خاطر اینکه حرفی برای گفتن نداره، ذهنش خالی از هر گونه فکر بالا و تهی، در عموم جمع‌ها ساکته و افراد فکر می‌کنن که او خیلی سطح بالایی داره که انقدر در جمع‌ها ساکته. سعدی داستانی میگه، میگه در مصر یه آقایی بود همیشه ساکت بود و مردم به او اعتقاد پیدا کرده بودند. دور او جمع میشدن، دستشو بوس میکردن، به عنوان یکی از اولیا خدا نگاهش میکردن. اونم به سکوت خودش ادامه داد و خیلی طرفدار و مرید زیاد پیدا کرده بود. یه بار به خودش گفت حالا که من در سکوت انقدر مرید پیدا کردم، شروع کنم به حرف زدن که مریدان من بیشتر بشن. شروع کرد به حرف زدن، چند تا جمله گفت و همه فهمیدن که احمق تر از او در اون شهر وجود نداره. از دور او پراکنده شدن و او در حالی که داشت از شهر خارج میشد، اونجا روی دیوار شهر یه جمله نوشت که الان با هم میخونیم. یکی خوب خلق و خلق پوش بود که در مصر یک چند خاموش بود. خردمند مردم ز نزدیک و دور، به گردش چو پروانه جویان نور. تفکر شنی با دل خیش کرد، که پوشیده زیر زبان است مرد. اگر همچنین سر به خود در برم، چه دانند مردم که دانشورم. سخن گفت و دشمن بدانست و دوست، که در مصر نادان تر از وی هموست. حضورش پریشان شد و کار زشت، سفر کرد و بر طاق مسجد نوشت. در آیینه گر خیشتن دیدمی، به بیدانشی پرده ندریدمی. چون این زشت از آن پرده برداشتم، که خود را نکو روی پنداشتم. به خاطر اینکه غالباً آدم‌های کم‌حرف و ساکت ارزشمند تلقی میشن، سکوت‌ها و کم‌حرفی‌هایی که به خاطر آسیب‌های روحی روانی یا به خاطر بی‌سوادی یا به خاطر درون‌گرایی ممکنه در نظر دیگران ارزشمند تلقی بشه و خود شخص هم مثل همین آقا دچار این توهم بشه که آدم بالایی است. ما باید اینا رو به دقت از همدیگه تشخیص بدیم. چجور می‌تونیم اینا رو تشخیص بدیم دوستان؟ چند تا راه داره. یک راهش اینه که سکوت و کم‌حرفی ناپسند نشانش اینه که شخص به عواطف دیگران و به رفتارهای عاطفی دیگران در زمان مناسب نمیتونه پاسخ بده. یعنی دیگران به او محبت میبرزن، به او لطف میکنن و شخص توانایی جواب دادن به محبتهای دیگران رو نداره. شما دیدید برای کسی یه صفحه پیامهای محبت آمیز میگیسید، او حتی از اینکه بگه خیلی ممنونم عاجزه. دقت میکنید با یه استیکری مثلا جواب شما رو میده، ناتوانه در اینکه بخواد جواب بده به عاطفه شما و به دبستان عاطفی شما. دیگر اینکه کم حرفی و سکوت ناپسند و بیمارگونه باعث میشه که شخص در جاهایی که باید از حق خودش دفاع بکنه نتونه این کار رو انجام بده و بعد که فاصله میگیره از فضا غالبا احساس پشیمانی و ناراحتی داره و از اینکه در موقعیت مناسب نتونسته از حق خودش دفاع بکنه آزرده خاطره. سوم این که شخصی که سکوت ناپسند یا کم حرفی ناپسند داره در گفتگوهای اجتماعی غالبا کم میاره. یعنی اون جاهایی که باید وارد گفتگو بشه، سخنی بگه، سخنی بشنوه، درک و دریافتی از سوی او اتفاق بیفته، این کار رو انجام نمیده و بنابراین در مناسبات اجتماعی خودش با دیگران غالبا ساکته. نتایج و نشانه‌هاش هم اینه که شخص احساس ناراحتی داره، احساس پشیمانی داره، احساس سرخوردگی داره و دائما به خاطر کم حرف بودن خودش یک حس شرمندگی در درونش احساس میکنه. اگر شخص این احساسات و این ویژگی‌ها رو داشت، صادقانه باید بپذیره که کم حرفی او نه تنها فضیلتمندانه نیست، بلکه نیاز به درمان و نیاز به آموزش داره. او باید بره و خودش رو درمان کنه. تو اینترنت اگر بنویسید درمان کم حرفی، کلی مقاله برای شما میاره و راهکارهای خیلی زیاد برای شما میاره. اگر کسی تو جمع ما هست یا کسانی که بعداً میشنون این سخنانو گرفتار این معضلن، در واقع میتونن با مراجعه به این مقالات و کتابها خودشون رو درمان بکنن. از این قسمت بگذاریم بریم سراغ کم حرفی پسندیده. کم حرفی پسندیده و سکوت پسندیده اینه که شخص آگاهانه و فضیلتمندانه اون رو انتخاب میکنه. اینجور کم حرفی و سکوتی از اقتدار و نیروی درونی سرچشمه میگیره، از نادانی و جهل و بی‌اعتمادی به خود و عزت نفس پایین و ترس و غرور و خجالتی بودن سرچشمه نمیگیره. در اینجا شخص سخنهای فراوان برای گفتن داره، میتونه از حق خودش دفاع کنه، توانایی سخن گفتن داره، اما انتخاب میکنه کم حرف باشه یا انتخاب میکنه در موقعیتهایی ساکت باشه. بنابراین سکوت و کم حرفی پسندیده باید انتخابی باشه و از یک درون پر و سرشار سرچشمه بگیره. همونطور که قبلا گفتم میتونه کم حرفی ناشی از بی‌سوادی و نادانی باشه و میتونه ناشی از پرحرفی باشه. مولانا راجع به خودش اینو میگه، میگه اگر من صحبت نمی‌کنم به خاطر اینکه حرفای زیادی برای گفتن دارم، انقدر در فوران سخن قرار دارم که دهان من بسته میشه و دیگه نمیتونم سخن بگم. مجملش گفتم نگفتم زان بیان، ورنه هم افهام سوزد هم زبان. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود. من ز شیرینی نشستم رو ترش، من ز پری سخن باشم خموش. دوستان در باره سرچشمه های در واقع سکوت و کم حرفی پسندیده میشه خیلی حرفای زیادی زد. من به یکی از مهمتریناش اشاره میکنم و توجه شما رو به این نکته عمیق جلب میکنم. دوستان یکی از علتهای اصلی کم حرف زدن انسانهای فرزانه و اخلاقی، خواهش میکنم خیلی دقت کنید، واقعا این نکته نجات بخشه، اینه که اونها میدونن که سخن گفتنهاشون روی زندگی دیگران تأثیر میذاره. اینجوری نیست که من حرفی بزنم و برم و هیچ تأثیر روی دیگران نداشته باشه. سخن ما میتونه زندگی دیگران رو به هم بریزه، سخن ما میتونه دیگران رو آشفته کنه، سخن ما میتونه دیگران رو پریشان کنه. یه قطعه کوتاه از نظامی عروضی براتون میخونم. نظامی عروضی راجع به شعر اینجوری میگه، میگه که شاعری صناعتی است که شاعر بدان صناعت اتساق مقدمات موهمه کند و التئام قیاسات منتجه بر آن وجه که معنی خرد را بزرگ گرداند و معنی بزرگ را خرد و نیکو را در خلعت زشت باز نماید و زشت را در صورت نیکو جلوه دهد و به ایهام قوتهای غضبانی و شهوانی را برانگیزد تا بدان ایهام تباع را انقباضی و انبساطی بود و امور عظام را در نظام عالم سبب شود. خلاصه این سخنان قلم به سلوغه این بود که شعر سخنی است که تأثیر میذاره در دیگران، انسانها رو برمی انگیزه، خشم اونها رو تحریک میکنه، شهوت اونها رو تحریک میکنه، اونها رو دلتنگ میکنه، اونها رو شادمان و امیدوار میکنه. بعد نظامی عروضی داستانی از احمد ابن عبدالله خجستانی نقل کرده که این آقا خربنده بوده. دوستان خربنده یعنی کسی که شغلش در واقع نگهداری از الاغ و کرایه دادن الاغ بوده. مثلا 10 تا الاغ می‌خرید و صاحب این الاغا بود. مردم برای مسافرکشی، برای اسباب‌کشی و برای کارهای مختلفشون از الاغ‌های اینا استفاده می‌کردن. یه شغل خیلی خیلی پست بود. این آقای احمد بن عبدالله خجستانی خربنده که شغلش خربندگی بود، دو بیت از حنظله بادقیسی میخونه و اونجوری که نظامی عروضی میگه چنان تحت تاثیر این دو تا بیت قرار میگیره که الاغاشو میفروشه، اسب میخره، چند تا نیرو در واقع استخدام میکنه، یواش یواش شروع میکنه به حمله کردن به این طرف اون طرف و به تدریج به امارت خراسان میرسه، مقام خیلی بالایی پیدا میکنه. این دو بیت رو من آوردم که با هم بخونیم. حنظله بادقیسی از قدیمی ترین شاعران زبان فارسی میگه مهتری گر به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجوی. مهتری یعنی بزرگی، عظمت. عظمت اگر تو دهان شیره، برو خطر کن، ریسک بکن و این رو جستجو کن. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چو مردانت مرگ رویاروی. یا از دهن شیر شما بزرگی رو به دست میارید، یا مثل یک انسان والا و شجاع کشته میشید. یعنی میخواد بگه زندگی میان مایه و فرومایه نداشته باش، هدف بزرگ انتخاب کن و به خاطر هدف بزرگ خطر کن و ریسک بکن. این سخنی که نظامی عروضی راجع به شعر گفت به شعر اختصاصی نداره. دوستان، سخنان ساده ما هم مثل شعر میتونن در دیگران تأثیرهای غریب بر جا بگذارن. مطمئنم همتون تجربه دارید، خود من هم تجربه فراوان دارم. یک کسی یک سخن نادرست و ناروا به شما گفته و شما ممکنه به خاطر اون سخن یا اون پیام، یه پیام کوتاه توی تلگرام مثلا، دو سه روز حالتون بد شده و خواب و آرام و قرار از شما گرفته شده. همه ما این تجربه رو داریم که با یه جمله خوب که کسی به ما گفته ساعت‌ها امیدوار و شادمان شدیم، و با یک جمله تلخ که یه نفر به ما گفته ساعت‌ها و گاهی اوقات روزها حال ما بد شده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سخن از جان مایه میگیره و جان قدرت داره. به تعبیر خیلی عجیب و غریب مولانا، جان ما انسان‌ها، تک تک ما انسان‌ها، جانمون مثل جان عیسی نیرومنده، منتها ما این نیرو رو در مسیرهای خوب غالبا ازش استفاده نمی کنیم، ولی قدرت در جان ما وجود داره و سخن ما از جان ما قدرت میگیره. بنابراین ما میتونیم با یک سخن جهانی رو ویران کنیم، با یک سخن میتونیم امید رو به زندگی انسانها برگردونیم، با یک سخن میتونیم پریشان کنیم، با یک سخن میتونیم آباد کنیم. دوستان، واقعا خواهش میکنم این قبیل بیت ها رو، مثلا بیت اول اینجا رو، واقعا یاد بگیرید، تکرار کنید. خیلی جهان ما از سخنهای بیهوده و ناروا آسیب دیده. اگر ما به اندازه آگاهیمون سخن میگفتیم، اگر به اندازه که عمل میکردیم سخن میگفتیم، جهان شکل و شیوه دیگری پیدا میکرد. ولی ما با سخنهامون افتادیم تو این دنیا و داریم به آتیش میکشیم در واقع جهان پیرامون خودمون رو. میگه عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. جانها در اصل خود عیسی دم است، یک دمش زخم است و دیگر مرهم است. گر حجاب از جانها برخواستی، گفت هر جانی مسیحا ساستی. مولانا در جای دیگه میگه هر سخنی که ما میگیم فرزندانی داره، نتایجی داره و اون نتایج روی زندگی های آدم ها تأثیر میذاره و مثل دومینو حرکت میکنه و میره و ما اصلا نمیدونیم که دامنه سخن گفتن ما تا کجا کشیده میشه. در کتاب تفسیرهای زندگی از ویل دورانت اونجا میگه که یکی از سخنانی که فیلسوفان اگزیستانس میگن اینه که یک بخش عظیمی از رنج بشر مال اینه که میفهمه سخنان او غیر از خودش سرنوشت دیگر انسانها رو هم تحت تأثیر قرار میگیره. یعنی سخنان ما بخشی از تقدیر انسانهای دیگره و تو زندگی آدمهای دیگه تأثیر میذاره. نکته کان جست ناگه از زبان، همچو تیری دان که آن جست از کمان. وا نگردد از رهان تیری پسر، بند باید کرد سیلی راز سر. چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کند نه و چه گرفت. فعل را در قیب اثرها زادنیست، وان موالیدش به حکم خلق نیست. سخن با تمام فضیلت ها و ارزش هایی که داره در معرض آفاتی است و ما این آفات رو اگر نشناسیم ممکنه که از زبان به زیان خودمون و به زیان دیگران استفاده کنیم. یه قطعه جالب براتون بخونم از غزالی. غزالی به نظرم بزرگترین و مهمترین تحقیق رو راجع به زبان در فرهنگ ما انجام داده و کتاب زبان در احیاء علوم الدین رو اگر بخونید بهترین تحقیقات مطابق با نظر قدما رو راجع به زبان میتونید ببینید. اونجا اومده 20 تا آفت رو برای زبان برشمرده، بعضیش که قطعاً واقعا نادرسته و ما امروز نمیتونیم اونا رو قبول کنیم، ولی بالاخره جنبندی خوبیه. غزالی میگه که زبان 20 تا آفت داره. آفت اول، گفتن سخنی که از آن مستغنی باشد، یعنی حرفی که نه خودمون بهش نیاز داریم نه دیگران نیاز دارن، گفتن اون حرف لازم نیست. آفت دوم، فضول سخن، یعنی سخنهای زیادی و غیر لازم. آفت سوم، خوز در باطل، یعنی سخنهایی بگیم که در باطل روی داشته باشن. آفت چهارم، مرا و مجادله، یعنی جر و بحث لجبازانه. آفت پنجم، خصومت، یعنی با زبان با دیگری دشمنی کردن. آفت ششم، دور در شدن در سخن و تکلف سجع و فصاحت، که کاملا حرف غلطی است البته و به وجه هنری زبان ناظره، و میگه که آرایش کردن کلام و زیبا سخن گفتن اینم یک آفتیه. آفت هفتم فحش و دشنام و پلید زبانی. آفت هشتم لعنت کردن جمادی یا حیوانی آدمی را. آفت نهم سرود و شعر. قضاویشون آدم زاهدیه، شعر گفتن و سرود خوندن رو هم یک آفت میدونه و به نظرش گناهه و ما این کار رو نباید انجام بدیم. خود من رشتم ادبیات فارسیه، باور کنید کمتر میگذره هفته دو هفته یه بار که یکی از افراد خیلی مذهبی از من نپرسن که شعر مکروهه و شما چرا زندگیتون رو صرف شعر میکنید. به هر حال از این نظرات وجود داره و قضاوی هم نظرش اینه که شعر گفتن یکی از آفات زبانه. آفت دهم مزاح کردن، یعنی شوخی کردن. آفت یازدهم سخریت و استهزا، آدم ها رو مسخره کردن. آفت دوازدهم فاش کردن راز. آفت سیزدهم وعده دروغ. آفت چهاردهم دروغ در قول و سوگند. آفت پانزدهم غیبت. آفت شانزدهم سخنچینی. آفت هفدهم دو زبانی که میان دو دشمن اختلاف کند. آفت هجدهم مد کردن، ستایش کردن پادشاهان و بزرگان. آفت نوزدهم غفلت از دقایق خطا در مجاری سخن. آفت بیستم پرسیدن عوام از صفات حق تعالی. سه چهار تاشو اگر بذاریم کنار، 15-16 تا آفت رو غزالی برشمرده. همچی که میبینید دوستان، تعدادی از بزرگترین رذیلت‌های اخلاقی یا مستقیم توسط زبان محقق میشن یا غیر مستقیم توسط زبان به وجود میان، مثل مسخره کردن، غیبت کردن، تهمت زدن، دروغ گفتن، ناامید کردن، زخم زبان زدن، سخنچینی کردن و امثال اینها. هرچی که شخص پرحرفتر باشه احتمال این که آلوده بشه به این آفتها بیشتر میشه. یکی از چیزهایی که من از مثنوی فهمیدم و خیلی به خاطرش واقعا همیشه احساس درد کردم اینه که دوستان، تنور سخن ما متاسفانه با هیزم زندگی های دیگران روشن میشه و گرم میشه. یعنی اگر دقت کنید در 90% اوقات که ما داریم با همدیگه صحبت میکنیم، یه آدمی رو پیدا میکنیم، اون رو میندازیم وسط، راجع به زندگی او شروع میکنیم به صحبت کردن، غیبتش رو میکنیم، تهمت به او میزنیم، حرفای نادرست راجع به او میزنیم، رازهاش رو فاش میکنیم و این خیلی ضرر بزرگیه که ما زندگی های دیگران رو به مثابه هیزم هایی بگیریم که اون رو بندازیم تو تنور رابطمون، تو تنور گفتگومون و این تنور رو گرم و روشن نگه داریم. این واقعا خطرناکه. مولانا میگه ما تو تاریکی زندگی میکنیم چون با ابعاد مسائل آشنا نیستیم و بعد همینجوری با زبان داریم جرقه پرت میکنیم توی این پربزارها و این خرمنزارهایی که دور بر ما هستن. این زبان چون سنگ و هم آهنوش است، وانچه بچهد از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه از روی نقل و گاه از روی لاف. دوستان، من از کسانی نیستم که بگم همیشه سکوت کنید مگر اینکه حرف درست داشته باشید. نه، ما اگر بخوایم همیشه حکیمانه حرف بزنیم روابطمون نابود میشه. ما مجبوریم با هم گفتگو کنیم، باید با هم حرف بزنیم، به دوستان عاطفی داشته باشیم، برای هم حرفای زیبا بزنیم، حرفای معمولی بزنیم که رابطه هامون روان بشه. ولی باید مراقب باشیم که برای روان کردن رابطه هامون از زندگی های دیگران مایه نذاریم و کاری نکنیم که با حرفامون به زندگی های دیگران آسیب برسونیم. مولانا میگه ما با نقل کردن و با لاف زدن سنگ و آهن رو به هم میزنیم، جرقه میندازیم تو زندگی دیگران. زان که تاریک است و هر سو پنبه‌زار، در میان پنبه چون باشد شرار. ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. جای دیگه مولانا به ما میگه بسیاری از عذابهای جهنم باطن سخنان ناروای ما هستند. یعنی سخنان ناروای ما به شکل عذابهای جهنم خودشون رو نشون میدن. مولانا اعتقادش اینه که در جهنم ما رو عقرب وجود داره، آتش وجود داره و چیزهای دیگه و به نظر او مایه اینها زبان ما و سخنان نادرست ماست. چون ز دستت زخم بر مظلوم رست، آن درختی گشت از او زقوم رست. چون ز خشم آتش تو در دلها زدی، مایه نار جهنم آمدی. آتشت اینجا چو آدم سوز بود، آنچه از ویزاد مرد افروز بود. آتش تو قصد مردم می کند، نار که از ویزاد بر مردم زند. آن سخنهای چمار و کجدمت، ما رو کجدم گشت و میگیرد دمت. یعنی با زبان به مردم نیش میزنید و این باطنش در قیامت میشه این که مارها و عقرب‌های جهنم به ما نیش میزنن. دوستان توجه به آفات و خطرات سخن گفتنه که باعث میشه انسان‌های اخلاقی در هنگام سخن گفتن نهایت دقت رو به کار بگیرن و تا میتونن با احتیاط صحبت کنن. اونها از تأثیر سخنهای خودشون روی دیگران آگاهن، میدونن کلماتشون روی دیگران چه تأثیری داره، به همین خاطر در انتخاب هر کلمه نهایت دقت رو به کار میگیرن تا آسیبی به کسی نرسونن و غباری بر خاطری ننشونن. به نظرم یکی از مهمترین علل سکوت و کمحرفی انسانهای والا همینه که اونها از تأثیر سخنان خودشون در دیگران آگاه هستن. ما باید سخن درست بگیم و این کافی نیست، باید سخن درست رو درست بگیم. به تعبیر ادبی باید هم فصاحت داشته باشیم هم بلاغت. دوستان فرق این دوتا رو میدونید یا توضیح بدم؟ ببینید فصاحت یعنی این که ما سخن درست بگیم، سخنی که از جهت آوایی، از جهت ساخت واژه و از جهت نحوی درست باشه. مثلا من اگر به شما بگم من به او گفت، این جمله فصیح نیست، باید بگم من به او گفتم. یا بگم من او دید، این جمله درست نیست، بعد از او یه را باید بنویسم. جمله فصیح یعنی جمله‌ای که حروفش و کلماتش و ساختار نحویش درست باشه. اگر سخنی این ویژگی رو داشته باشه میگیم فصیح. اما بلیغ یعنی چی؟ بلیغ یعنی در موقعیت مناسب و متناسب با اوضاع و احوال مخاطب صحبت کنیم. مثلا فرض کنید که در یک عروسی من پا میشم یک ساعت با فصیح‌ترین و درست‌ترین جملات راجع به مرگ سخنرانی میکنم. تمام حرفای من درستن، همشون هم فصیحن، از شعرها و آیات قرآن و احادیث هم کمک گرفتم. در اوج فصاحت یک ساعت تو عروسی راجع به مرگ صحبت میکنم. فصاحتم عالی بود ولی مردشور بلاغت من رو ببره. بلاغت باید در واقع اینه که شما به زمان و مکان و اوضاع روحی و فکری مخاطب خودتون توجه داشته باشید. تعریف بلاغت رو در این مصرع حافظ ببینیم که میگه هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. این یعنی بلاغت. مثلا فرض کنید در یک مراسم عزاداری من پاشم راجع به شادی یک ساعت مثلا براشون با فصیح‌ترین کلمات سخن بگم، این درست نیست. اگر شما موضوعی رو میدونید و من بیام با تفصیل حرف بزنم بلاغت ندارم. کسی که میدونه باید خلاصه باشه حرف بزنید. اگر نمیدونید و من کوتاه باتون حرف بزنم بلاغت ندارم. بلاغت یعنی که با کسی که نمیدونه با جزئیات با تفصیل صحبت کنید. پس بلاغت خیلی از فصاحت سخت‌تره. ما در بلاغت مدام باید به احوال و اوضاع روحی و فکری مخاطب و زمان و مکان توجه کنیم. این مسائل یعنی که ما سخن درست بگیم و سخن درست رو به جا بگیم خیلی سخته. به همین خاطر بزرگان میگن سکوت و خاموشی داشته باشید برای این که بر سخن گفتن تسلط پیدا کنید. خود سکوت و کمگویی هدف نیست، ابزاری است برای رسیدن به سخن گفتن درست. کم حرفی و سکوت درست به تدریج باعث میشه که ما در سخن درست و به جا گفتن مهارت پیدا کنیم. گر دو حرف صدق گویی ای فلان، گفت تیره در تبع گردد روان. این نخواندی کل کلام ای مستهان، فی شجون جره و جره کلام. سخن سخن میاره، هین مشو شارع در آن حرف رشد، که سخن زو مر سخن را می کشد. نیست در ضبطت چبک شادی دهان، از پی صافی شود تیره روان. خیشتن را ساز منطقی زهان، تا نگردی همچو من سخره محال. بنابراین کم حرفی پسندیده و سکوت پسندیده از عقل و خردمندی و دانایی و آگاهی و خیرخواهی سرچشمه میگیره و این خواهش میکنم بهش توجه کنید، خیلی این سرچشمه ها مهمن. حالا ببینید فوایدش چیه. اگر ما کم صحبت کنیم و سکوت خردمندانه و پسندیده داشته باشیم چه نتایجی داره؟ اینا زیادن، من 5-6 تاشون برای شما عرض میکنم. اولین فایده کم حرفی پسندیده مسئول ماندن از خطاست. دوستان یه حدیث خیلی معروفی داریم میگه المکسار و مهزار، فارسیش میشه بسیارگو یا بگو میشود. این جمله رو میتونید مدام تکرار کنید، بسیارگو یا بگوست. انسانی که زیاد حرف میزنه و پرحرفی میکنه به احتمال زیاد خطاهای او زیاد خواهد شد. بنابراین مدام آدمای پرحرف پشیمون میشن و عذرخواهی میکنن. خیلی کمن کسانی که به خاطر کم حرف بودنشون و سکوتاشون که آگاهانه بوده عذرخواهی کرده باشن. ما برای اینکه بتونیم از اشتباه و از عذرخواهی مسئول بمونیم، بهتر است که کمگو و گزیدگو باشیم. نظامی میگه گستاخ سخن مباش با کس، تا عذر خطا نخواهی از کس. سعدی شیرین سخن به زیبایی به این موضوع اشاره میکنه که اگر با تأنی و تأمل سخن بگیم کمتر اشتباه میکنیم. نباید سخن گفت ناساخته، نشاید بریدن نینداخته. تأمل کنان در خطا و صواب، به از جاش خایان حاضر جواب. اینی که از جملاتی است که من میخونم که خودم واقعا در دلم تأثیر بذاره، اینی که من همیشه حاضر جوابم، به سرعت حرف میزنم، هر کی سوال میکنه فوری جواب میدم. سعدی میگه این فضیلت نیست. تأمل کنی و آروم جواب بدی، با فاصله جواب بدی، بسیار بهتر از اینه که به سرعت حرف بزنی و جواب بدی و اظهار نظر کنی. کمال است در نفس انسان سخن، تو خود را به گفتار ناقص مکن. قرار سخن باعث کمال بشه، ولی امثال من سخن میگیم و ناقص میشیم با سخن. کم آواز هرگز نبینی خجل، جوی مشک بهتر که یک توده گل. حذر کن ز نادان ده مرده گوی، چو دانا یکی گوی و پرورده گوی. صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز و راست. چرا گوید آن چیز در خفیه مرد، که گر فاش گردد شود روی زرد. سعدی در ادامه داستانی از بزرگمهر آورده. دوستان، بزرگمهر در ایران قبل از اسلام نماد خردمندی و فرزانگیه، بعد از اسلام هم در عموم متون ما نماد فرزانگی و خردمندی، مثل لقمان حکیم. داستان‌هایی که راجع به بزرگمهر نوشته شده خیلی زیاده. یه صاحب همتی میتونه یک کتاب خوب راجع به بزرگمهر در ادبیات فارسی بنویسه. این داستان واقعا حکیمانه است و خیلی شیرینه و خواهش می‌کنم به این داستان خیلی دقت کنید. وقتی جمعی حکمای هندوستان در فضایل بزرجمهر یا بزرگمهر سخن میگفتند و به آخر جز این عیبش ندانستند که در سخن گفتن بطی است. نمیدونم دیدید از این آدم ها یا نه، الان یه جمله میگن، سه دقیقه بعد ممکنه جمله بعدی رو بگن، یه کلمه میگن، با چند ثانیه سکوت کلمه بعدی رو میگن، کلافه میکنن انسان رو. درباره بزرگمهر که صحبت میکردن که عیبش چیه، هیچ عیبی پیدا نکردن. گفتن تنها عیبش اینه که آروم صحبت میکنه و حوصله مخاطب رو سر میبره. به آخر جز این عیبش ندانستم که در سخن گفتن بطی است، یعنی درنگ بسیار می کند و مستمع را بسی منتظر می باید بودن تا وی تقریر سخنی کند. بزرجمهر بشنید و بگفت، و گفت خیلی جمله طلاییه، باید با آب زر نوشت. اندیشه کردن که چه گویم، به از پشیمانی خوردن که چرا گفتم. خیلی سخن عمیقه. این که فکر کنیم که چی بگیم بسیار بهتر از اینه که بعداً پشیمون بشیم که چرا گفتیم. سخندان پرورده پیر کهن، بیاندیشد آنگه بگوید سخن. مزن بی تأمل به گفتار دم، نکوگو وگر دیر گویی چرم. یه سخنی از گاندی رو من باز هم قبلا گفتم، تو زندگی نامه خودش نوشته. نوشته وقتی من جوان بودم، وکیل هم بوده گاندی، میگه پیش میومد یه متنی می نوشتم، یه سخنی می گفتم و بعداً به شدت پشیمون می شدم که چرا این حرف رو زدم و چرا این متن رو نوشتم. میگه یک زمانی تصمیم گرفتم که روی تک تک جملاتم فکر کنم و هر متنی که میخوام بگم یا بنویسم بارها و بارها اونو بخونم، روی همه چیزش فکر کنم و بعد اونو بگم یا بنویسم. و خیلی عجیبه، میگه الان یادم نیست، نزدیک 40-50 ساله که من نه یک جمله گفتم و نه یک جمله نوشتم که به خاطرش پشیمون بشم. این خیلی بزرگی میخواد. دوستان عزیزم، ازتون خواهش میکنم، مخصوصا دوستان برونگرا که تو فضاهای مجازی تون تون مینویسن، من بعضی رو دیدم در عرض یک ساعت میبینی که مثلا 200 تا پیام فرستادن. این واقعا توهین به شعور خودمون و توهین به شعور مخاطبه. خواهش میکنم هر متنی که مینویسید 10 بار، 5 بار، 20 بار اینو بخونید، سبک و سنگین کنید و بعد این رو بفرستید. سخنان ما دیگه وقتی صادر میشن از ما، به کلی از اختیار ما خارج میشن و ما هیچ کنترلی روی اونها نداریم. بنابراین خواهش می‌کنم این سخن سعدی رو در این بزرگمهر و این سخن گاندی رو راجع به خودش جدی بگیریم، هم در سخن گفتن و هم در نوشتن دقت تمام رو به کار ببندیم که کمتر خطا کنیم، نه اینکه بی خطا باشیم. دومین فایده‌ای که سکوت و کم حرفی داره اینه که باعث میشه ما از تجربه دیگران استفاده کنیم. پرحرفی گوش انسان رو کر میکنه، پرحرفی قدرت شنوایی انسان رو از بین میبره. عذر میخوام از این تعبیر. انسانهای وراج و یاوه‌گو به مرور زمان گوششون کر میشه، اونا فقط میخوان حرف بزنن و به همین خاطر به تعبیر زیبای سعدی آکنده گوش میشن، یعنی گوششون کر میشه و دیگه شنواییش رو از دست میده. ما برای که بتونیم شنونده های خوبی باشیم و یاد بگیریم، باید سخن گفتنمون رو با زبان و سخن گفتنمون رو در فکر مهار کنیم تا بتونیم آنچه رو که مخاطب میگه بشنویم. فراوان سخن باشد آکنده گوش، نصیحت نگیرد مگر در خموش. چو خواهی که گویی نفس بر نفس، حلاوت نیابی ز گفتار کس. اگر میخوایم شیرینی سخن گفتن دیگران رو بفهمیم، باید در سخن گفتن خودمون تأنی داشته باشیم، کم بگیم، گزیده بگیم و بشنویم تا لذت سخنان دیگران رو تجربه کنیم. این موضوعی است که مولانا هم بارها روش انگشت گذاشته و میگه ما با سخن گفتن هامون فضای رابطه رو غبارآلود میکنیم و از یادگیری خودمون رو محروم میکنیم. سومین فایده‌ای که کمگویی و خاموشی داره دوستان عزیزم اینه که باعث عدالت در رابطه میشه. اگر تو جمع ما دوستان خیلی برونگرا هستن که زیاد دلشون میخواد حرف بزنن، اینو بیشتر برای اون گروه از دوستان عرض میکنم. شما اگر تو جمع ها باشید، یه عده‌ای هستن که فقط اونا دارن حرف میزنن و اصلا به کسی فرصت حرف زدن و نفس کشیدن نمیدن. به این قبیل دوستان عرض میکنم این خلاف اخلاق و انسانیت که ما یک ساعت 7-8 نفریم در یک جمعی و اون یک ساعت رو یه نفر 70%، 80%، 30% وقت رو به خودش اختصاص بده و اجازه سخن گفتن به دیگران رو نده. فضای رابطه فضایی است که باید به شکل مساوی بین افراد تقسیم بشه. همه فرصت گفتن و فرصت شنیده شدن باید داشته باشن و کسی که زیاد صحبت میکنه در جمع دیگران رو از گفتن و دیده شدن و شنیده شدن محروم میکنه. بنابراین انسانهایی که خیلی علاقه دارن به حرف زدن و برونگران همیشه باید به خودشون اینو یادآوری بکنن که در جمعها باید اگر مثلا 20 دقیقه صحبت میکنن حداقل 20 دقیقه هم بشنون که دیگری هم فرصت گفتن و شنیده شدن رو پیدا بکنه. چهارمین فایده‌ای که کمگویی داره اینه که باعث میشه ما کمتر به دیگران آسیب برسونیم. همونطور که تا الان گفتم سخن گفتن‌های ما میتونه به دیگران آسیب برسونه و ما با کمگویی این آسیب‌ها رو کم می‌کنیم. پنجمین فایده‌ای که کمگویی و خاموشی داره اینه که باعث عزیز شدن ما میشه و باعث ارجمند شدن ما میشه. من یه مروری کردم رو میراث ادبی و عرفانی گذشتگان، متوجه شدم که عموماً بین خاری و پرگویی رابطه برقرار کردن. یعنی گفتن ما هرقدر پرحرفتر باشیم در نظر دیگران بی‌ارزش‌تر میشیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انسان پرحرف به دیگران فرصت فکر کردن و نفس کشیدن نمیده، به دیگران فرصت شنیده شدن نمیده. انسان پرحرف خطاهاش هم زیاده. انسان پرحرف ممکنه که در واقع در ضمن سخنان خودش راجع به دیگران قضاوت کنه. به همین خاطره که در عموم فرهنگ‌های دنیا انسان‌های پرحرف یک نوع در واقع بی‌ارزش بودن رو تجربه می‌کنن و انسان‌های کم‌حرف و خاموش غالبا انسان‌های عزیز و ارجمندی میشن. این چیزیه که غالب بزرگان بهش اشاره کردن. اجازه بدید که از فردوسی بخونیم. فردوسی بزرگ میگه کسی را که مغزش بود پرشتاب، فراوان سخن باشد و دیریاب. ببینید چه تعبیر حکیمانه‌ایه. بعضی آدم ها مغزشون پر از عجل است، مغزشون پرشتابه، بنابراین فقط میخوان حرف بزنن و اینا فراوان سخن میشن. چون گفتار بیهوده بسیار گشت، سخنگوی در مردمی خار گشت. فردوسی در یه جای دیگه از زبان شاپور سوم به این نکته اشاره میکنه که زبان روان رو تباه میکنه، میتونه این کارو بکنه و پرگویی باعث بی‌آبرویی میشه. زبان را نگهدار باید بودن، نباید روان را به زهر آژدن. که بر انجمن مرد بسیار گوی، بکاهد به گفتار خود آبروی. اگر دانشی مرد راند سخن، تو بشنو که دانش نگردد کهن. به نظر ناصر خسرو حکیم فرزانه فرهنگ ما باید کوتاه و نیکو سخندگیم، چون پرگویی انسان رو خار میکنه. سخن کم گوی و نیکو گوی در کار، که از بسیار گفتن مرد شد خار. ششمین و آخرین فایده که اشاره کنم و بگذرم اینه که با کمگویی و خاموشی حکیمانه ما میتونیم از خودمون مراقبت کنیم. بسیاری از آسیب‌هایی که به ما میرسه از سخنان نسنجیده و نادرسته که ما رو در معرض خطا و خطر قرار میده. نظامی گنجوی یه جایی در شرفنامه به این نکته اشاره میکنه که فرستاده دارا رفت پیش اسکندر، سخنی گفت که باعث خشم اسکندر شد و اسکندر تصمیم گرفت که در واقع او رو از بین ببره. و بعد اونجا نظامی به این سخن اشاره میکنه که ما باید خیلی با دقت صحبت بکنیم، وگرنه ممکن از طریق سخنهایی که میگیم برای خودمون دردسر درست کنیم. و بعد به این نکته اشاره میکنه که فرمان روایی بر خیش خودش رو از راه فرمان روایی بر زبان نشون میده. یعنی یک نشانه این که من فرمان روای خودمم اینه که فرمان روای زبانم هستم یا نه. کرا در خرد رای باشد بلند، نگوید سخنهای ناسودمند. زبان کو به گرمی صبوری کند، ز دوری کن خیش دوری کند. چه خوش گفت فرزانه پیشبین، زبان گوشتین است و تیغ آهنین. نباشد به خود بر کسی مرزبان، که گوید هر آن چایدش بر زبان. این مسئله مخصوصا در زمانهایی که ناامنی و بی‌عدالتی در جامعه وجود داره و با کمترین اتهامی ممکن زندگی آدم برباد بره بیشتر اهمیت پیدا میکنه. امیر خسرو دهلوی میگه که سکوت در چنین جوامعی بهتر از سخنه. سخن گرچه هر لحظه دلکش‌تر است، چو بینی خموشی از آن خوشتر است. همه وقت کم گفتن از روی کار گزیده است، خاصه در این روزگار. ششمین بحثی که میخوام خدمتون عرض کنم آفات سکوت پسندیده و کم حرفی پسندیده است. اینو بیشتر برای دوستانی میگم که علاقمندن به عرفان و علاقمندن به سیر و سلوک معنوی. اگرچه کم حرفی پسندیده و خردمندانه خوبه و سکوت آگاهانه خوبه، اما خود این میتونه خطراتی داشته باشه که من به بعضی از این خطرات اشاره میکنم. یکی این که کم حرفی پسندیده ممکنه به مرور زمان باعث بشه که شخص توانایی خودش رو برای دفاع از حق از دست بده. یعنی شخص به نام این که من در واقع سکوت میکنم و کم حرفم، قدرت خودش رو برای فعالیت‌های مدنی و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی از دست بده و از حقوق مردم نتونه دفاع کنه. یه اینجور کم حرفی و سکوتی باعث گسترش ظلم در جامعه میشه و به نظرم خیلی دلخواه آدم‌های دیکتاتوره. من سند این داستان رو ندیدم، ولی از قول مرحوم آقای مطهری، شهید مطهری عرض می‌کنم، یک زاهدی در فرهنگ اسلامی بوده به نام ربیع ابن حسین که میگن ابن ربیع معروف هم همونه، ولی حالا نمیدونم، این باید بررسی بشه. ایشون 30 سال صحبت نکرد و در سکوت به سر میبرد تا اینکه یه روز به او گفتن امام حسین رو کشتن و ایشون گفت بد کاری کردن، امام حسین رو کشتن، همین. و بعد میگن 20 سال استغفار کرد برای این جمله که بر زبان آورد که من چرا حرف زدم. دوستان سکوت و کم حرفی شیرینه و یواش یواش آدمو میکشه دنبال خودش و این باعث میشه در جاهایی که آدم نیاز داره به حرف زدن و دفاع کردن، اونجا هم باز دنبال سکوت میره و این به نظر من خیلی خطرناکه. زاهدان و عارفان زیادی رو داریم که در جاهایی که باید صحبت میکردن به نام سکوت عرفانی صحبت نکردن و این واقعا ویرانگره، باید مراقب باشیم. آسیب بعدی که خیلی باید بهش توجه کنیم اینه که سکوت و کم حرفی پسندیده به مرور زمان میتونه باعث آزار و اذیت اطرافیان ما بشه. یعنی همسر ما، بچه ما، دوستان ما، اطرافیان ما نیاز دارند به این که ما با اونها گفتگو کنیم، ولی ما به نام سکوت و کمگویی یه گوشه نشستیم، کس کردیم و هیچ حرف نمیزنیم و این خیلی تلخه. مخصوصا اگر سکوت و کمگویی به ترش رویی ختم بشه، یعنی انسان به نام سکوت به یک انسان اخمو تبدیل بشه، انسان گرانجانی بشه که دیگه تحملش برای دیگران سخته. اینی که از اتفاقایی است که در زندگی خیلی از عارفان و زاهدان افتاده و دیگه قابل تحمل نشودن. باید مراقب این موضوع هم باشیم. یکی دیگه از ضررهاش اینه که میتونه ما رو از پرسشگری و کنجکاوی محروم کنه. ما با گفتن، با شنیدن، با پرسیدن رشد میکنیم، اما هستن کسانی که به نام سکوت کردن و به نام خاموشی و کمگویی سوال هم نمی کنن و به این ترتیب خودشون از خیلی از فضیلت‌ها محروم میکنن. 3-4 تا نکته رو به عنوان جمع‌بندی خدمتتون عرض میکنم. دوستان عزیزم، در فرهنگ ما کمگویی و خاموشی فضیلت به شمار اومده و پرگویی رذیلت به حساب اومده. اما امروز که ما از پنجره‌های دیگری به انسان نگاه می‌کنیم، می‌تونیم بفهمیم که سرچشمه پرحرفی می‌تونه رذیلت‌مندی نباشه. لطفاً دقت کنید. همونجوری که گفتم سرچشمه کم حرفی میتونه فضیلت نباشه، رذیلت یا بیماری باشه، اینجا هم راجع به پرحرفی من این موضوع رو عرض می‌کنم که همه پرحرفی ها نشانه رذیلتمندی نیستن. اولا آدم های برونگرا، مثلا برونگران بالای 70-80% عاشق حرف زدن و ارتباط برقرار کردنن و به هیچ وجه ما نمیتونیم بگیم اینا آدم های رذیلتمندی هن. اونها به خاطر ساختار روحی روانی خودشون پرحرفی رو دوست دارن، ارتباط برقرار کردن به اونها انرژی میده، دوست دارن زیاد حرف بزنن. حق نداریم برچسب رذیلتمند بودن به آدمای برونگرا بزنیم، این واقعا کار نادرستیه. البته برونگرا باید مراقب باشن با زیاد حرف زدنشون به دیگران آسیب نرسونن، اون یه چیز دیگه است، ولی حرف زدن ناشی از برونگرایی نشانه رذیلتمندی نیست. اگر دو تا سالک، دو تا شاگرد، یکیشون برونگراست یکی درونگرا، برن پیش یک استاد عرفان و اخلاق و از او دستورالعمل بخوان و اون استاد سکوت رو به عنوان دستورالعمل به اونها بگه، اون درونگرا هیچ نیازی به تلاش نداره، با کمترین تلاشی میتونه این ریاضت رو انجام بده. اما اون برونگرا ممکنه واقعا به زحمت بیفته و بعد از اینکه موفق شد کمگویی و سکوت رو تمرین بکنه، ممکنه بازم حالش خوب نباشه. مثل اینکه شما راست دستید، تمرین کردید با دست چپ می‌نویسید، ولی هیچ وقت اون راحتی خودتون رو ندارید. بنابراین تربیت یک برونگرا با تربیت یک درونگرا کاملا متفاوته و ما مطلقا نباید این دوتا رو با یک شیوه آموزش بدیم و از هر دو بخوایم با یک روش رشد عرفانی پیدا کنن. این یک نکته. انسان برونگرا باید حرف بزنه، باید ارتباط برقرار کنه، از طریق حرف زدن انرژی بگیره، فقط مراقب آسیب‌های پرحرفی خودش باشه. مطلب دیگری که میخوام برای شما دوستان عزیزم عرض بکنم اینه که اگر ما پرحرفی آدم برونگرا رو رذیلت تعریف بکنیم، او رو با یک بخشی از وجود خودش به دعوا میندازیم. بخشی از وجود او عمیقا گفتگو رو میخواد و ما داریم به او میگیم که این یک رذیلته، این یک امر نفسانیه، این یک امر شیطانیه، تو باید باش بجنگی. و به نظرم یکی از جنایت‌هایی که میشه در حق هر انسانی انجام داد اینه که ویژگی‌های طبیعی و غریزی او رو بر چسب در واقع نفس یا ایگو بزنیم روش و او رو با خودش به جنگ بندازیم. انسان برونگرا باید بدونه که این بخش از وجودش باید ارضا بشه و حق نداره رو سرکوب کنه. اگر سرکوب کنه قطعا به خودش آسیب خواهد رسوند. مطلب بعدی که خواهش من بهش دقت کنید اینه که کسانی که خیلی پرحرفن میتونه پرحرفیشون ناشی از یک علت دیگه هم باشه. نمیدونم از این آدم ها تا الان دیدید یا نه که وقتی شما رو گیر میارن که بهشون گوش میدید، 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت، 10 ساعت ممکنه برای شما حرف بزنن و دیگه واقعا با ضرب گلوله باید اونا رو متوقف کنید و اصلا نمیدونید چجوری باید از شر اونا نجات پیدا کنید. این افراد کسانی که از حرف زدن سیر نمیشن و با بیقراری پرحرفی میکنند، به احتمال زیاد کسانی هم که در کودکی شنیده نشدن. دقت میکنید، یعنی والدین کنترلگر، والدین سلطه‌گر، والدین دیکتاتور داشتن که یک طرفه این والدین با اونها حرف زدن و هیچ گونه فرصت اظهار نظر و ابراز خود و حق گفتن رو به اونها ندادن. در درون اونها انبوهی از سرکوب‌های روانی وجود داره به خاطر سکوت‌های اجباری که بر اونها تحمیل شده. این قبیل افراد در آینده ممکنه به اشخاص کاملا منزوی بیمارگونه تبدیل بشن که اصلا حرف نمیزنن و ممکن هم هست به افراد بسیار پرحرفی تبدیل بشن که وقتی شروع میکنن به حرف زدن به این سادگی ها دیگه دست از حرف زدن بر نمیدارن. ما باید اینو بدونیم که این قبیل افراد نه رذیلتمندن، نه شیطانیان، نه نفسانیان. آدمایی‌اند که آسیب دیدن و نیاز اونها به گفتن و دیده شدن و شنیده شدن برآورده نشده. الان به محض اینکه یک شنونده گیر میارن، یه مخاطب گیر میارن، تا داغونش نکنن رهاش نمی‌کنن دیگه. ما به جایی که از اونها برنجیم و ازشون عصبانی باشیم، اونها رو به چشم یک آسیب دیده در نظر می‌گیریم. اگر هم خدایی نکرده در جمع از این قبیل افراد هست یا در بین شنوندگانی که بعداً بیشتر هست، باید بدونن پرحرفی زیاد، پرحرفی که با بیقراری و با استراب همراهه و هرچی شخص زیاد حرف میزنه باز راضی نیست، باز میخواد زیاد حرف بزنه، این نشانه آسیبه. به جایی که بره با تمرین‌های معنوی سکوت رو تجربه کنه، باید بره اون آسیب روانی رو درمان بکنه. به معنی اینکه اون آسیب روانی درمان شد، این پرحرفی هم خود به خود درمان خواهد شد. مطلب دیگری که توجه شما دوستان عزیز میخوام بهش جلب کنم اینه که دوستان، خیلی زیاد در عرفان ما مخصوصا در مولانا راجع به فضیلت خاموشی و سکوت سخن گفته شده. از شما خواهش میکنم سکوت محض و خاموشی کامل رو به هیچ وجه به هدف خودتون تبدیل نکنید. اون برای کسانی است که استعداد عرفانی دارن، اهل سیر و سلوکن، استاد دارن و با یک ریاضت‌ها و تمرین‌ها و مجاهدت‌های 20 ساله میتونن آرام آرام به مقام فنا، به مقام خاموشی و حیرت و سکوت برسن. اون موش جان اون بزرگانی که اهلشن. برای امثال خودم میگم، کسانی که انسان‌های متوسط و معمولیان مطلقاً خاموشی و سکوت نباید به هدف تبدیل بشه. مهار کردن سخن، به جا سخن گفتن، گزیده سخن گفتن و درست و به جا سخن گفتن، این باید هدف باشه و مطلقاً ما نباید دنبال سکوت مطلق بریم. آخرین نکته هم که خدمت شما عرض میکنم اینه که در فرهنگ ما به شدت خاموشی بر سخن برتری داده شده و شما حتما اینو شنیدید که میگن اگر سخن شما از نقره باشه، سکوت شما از طلاست و عموما به ما گفته شده که شما بهترین حرفا رو اگر داشتید سکوت کنید بهتر از اینی که حرف بزنید. من یه نمونه براتون آوردم ولی صدها نمونه داره. نظامی گنجوی میگه سخن گرچه با او زهازه بود، نگفتن هم از گفتنش به بود. زهازه یعنی آفرین و تحسین. هر قدر سخن شما در خور تحسین و آفرین باشه، یعنی درست باشه، اگه نگیتش بهتره. این تأکید افراطی روی سکوت و مقفول گذاشتن جانب سخن یکی از آسیب‌های بزرگ فرهنگ ماست که ما باید اصلاحش کنیم. شخص این بنده کوچیک با احترام تمام به همه بزرگانی که در گذشته از خاموشی دفاع کردن، نظرم اینه که سخن بجا و متعادل و درست قطعا از بسیاری از سکوت‌ها بهتره و سکوت از سخن نابجا و سخن نادرست و سخن آسیب رسان بهتره. بنابراین ما باید بیاموزیم درست سخن بگیم، بجا سخن بگیم و به جای خودش هم البته از خاموشی استفاده کنیم. خاموشی درست بلاغت داره، تأثیر باید داشته باشه. اون خاموشی که نه در زندگی ما تأثیر داره نه در زندگی دیگران تأثیر داره قطعا خاموشی درست نیست. کتاب خوبی جناب آقای دکتر آسیا بابادی نوشته به نام بلاغت خاموشی در شعر مولانا. واقعا خاموشی یک بلاغته. یعنی چی؟ یعنی خاموشی یک نوع سخن گفتنه. اگر ما درست و به جا خاموش باشیم، با خود خاموشی هم داریم سخن میگیم. اینی که میگیم مولانا توی مثنوی آورده ترکل جواب جواب، یعنی جواب ابلهان خاموشیه، خود این سخن نگفتن نوعی سخن گفتنه. به هر حال نظر شخص من اینه که ما اگر درست و به قاعده و متعادل و به جا سخن بگیم، ترجیح داره بر بسیاری از خاموشی ها و سکوت ها و بیهوده نباید جانب خاموشی رو بر جانب سخن ترجیح بدیم. امیدوارم که این بحث برای دوستان جالب بوده باشه و نکته هایی برای تأمل و مطالعه در اختیار دوستان قرار داده باشه.